بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم صل الله على الباكين على الحسين وصلى الله على محمد وآله الطيبين. خدا رو شکر میکنم که توفیق شد در این لحظات به محضر دوستان عزیز عرض ادبی بکنم و عذرخواه هم هستم پیشا پیش، انشاءالله که وقت دوستان ضایع نشه در این لحظات. ما در استان یزد یکی از مجموعه هایی هستیم که داریم کار میکنیم، دوستانی هستند که بسیار بیشتر و بهتر از ما هم در حال فعالیت هستند، ولیکن هم فرمودن که بعضی از کارهایی که در مجموعه هیئت انصار ولایت یزد در حال انجام هست، به خصوص تمرکز بر شعار محوری و یا بهتر عرض بکنیم موضوع محوری در هیئت، نکاتی رو خدمتون عرض بکنم. ابتداءً درباره خب ضرورت کار تشکیلاتی که همه دیگه حفظ هستند و عقلن و نقلن مطالب مختلفی گفته شده، کار کرده یک هیئت اگر حد اقلی دیده بشه در حد یک مجلسی که به پا بشود و حتی یه تعداد اندکی هم درش باشن، قداستش سر جای خودش باقی است و ممکن هم هست که در عرش و بین اهل سماوات بدرخشه این مجالس به واسطه محبت اهل بیت علیهم السلام، که مباحث مربوط به امور معنوی و نیت و اینها کاملا مستحکم سر جای خودش باقی است. اما اگر یک هیئتی بخواهد کار کرده حد اکثری داشته باشه، قاعدتا باید دارای تشکیلات و برنامه ریزی و هدفمند حرکت بکنه. اعتقاد ما این هست که هیئت مثل یک چشمه است، چشمه جاری. چشمه وقتی جاری میشه در مسیر خودش زمینه رویش ها رو فراهم میکنه، یا به یه تعبیر دیگری هیئت مانند شیر خالصه. شیر خالص ازش فراورده های مختلفی اخذ میشه. بعضی این شیر رو یه نفر سر میکشن، بعضی از این شیر استفاده های دیگری هم میکنن، فراورده های دیگری هم ازش میگیرن. هیئت یک ظرفیتی است که میشود کارهای فرهنگی متعددی رو از او اخذ کرد، یعنی بستر فعالیت های متعددی رو میشود از طریق هیئت فراهم کرد. همه تیپ انسانی در هیئت میان، نخبگان در هیئت میان، آدم‌های عادی میان، حرفه‌ای‌ها میان، غیر حرفه‌ای‌ها میان، از همه این استعدادها می‌شود فراورده‌های مختلف فرهنگی ایجاد کرد. لذا هیئت رو به عنوان یک مرکزی که می‌شود باش کل جامعه رو اداره کرد می‌شود برخورد کرد و مواجه شد. یه نمونه‌اش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که از ظرفیت این حیات مذهبی انقلاب اسلامی خلق کرد، و هنوزم که هنوز شما میبینید از ظرفیت اهالی هیئت، یعنی اهالی روزه، اهالی اهل بیت، اهالی این خیمگاه، حتی علوم ما هم داره جوشش پیدا میکنه. سرمایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی از همین سرچشمه جاری شده. لذا ما هم با همین نگاه تو مجموعه ورود کردیم، بعد ظرفیت‌های مختلفی در اون مجموعه دیده شد. فعالیت‌های قرآنی از این بستر رویش پیدا کرد، فعالیت‌های در حوزه کودک و همچنین فعالیت‌های در حوزه هنر و رسانه و همچنین بحث آثار مکتوب یکی از این بخش‌های کار بود، فعالیت‌های تخصصی اردویی یه بخشی از اینها بود و حالا ده ها کار ریز و درشت دیگری که نمیدونم حالا تصاویرش هست که نشون بدن یا نه، در مجموعه کلید خورد. تو بخش هیئت ما سعی کردیم مراسمات هیئت رو طبق نیاز هدفمندش بکنیم. مثلا برای جلسات هفتگی یک اهداف و برنامه‌هایی تعریف کردیم، برای جلسات عمومی که بعضن جمعیت‌های بالای 20,000 نفر هم مثلا ممکنه داشته باشه تعریف خاصی و اهداف خاصی داریم. یه سری جلسات هم ویژه خوددام خود هیئت هست که اون هم تعاریف خاصی داره و برنامه‌ریزی شده برای اینکه همه سطوح و لایه‌ها بتوانند بهره خودشون رو از مجموعه هیئت ببرن. کمیته محتوایی مثلا در هیئت شکل گرفته که سخنرانی‌هایی که انجام میشه، مدعی‌هایی که اتفاق میفته، اینها بر اساس اصول و ضوابطی اتفاق بیفته. آسیب شناسی هایی صورت میگیره، بر اساس اون آسیب شناسی ها موضوعاتی اخذ میشه و اولویت ها مشخص میشه که الان در مثلا دارالعباده یزد در سال 1393 در مثلا اسفند ماه در ایام فاطمیه چه موضوعی اولویت داره برای سخنرانی ها. طبیعتاً حوزه هاش بررسی میشه، مسائلش با دوستان در این کمیته گفتگو میشه، بعد موضوع نهایی انتخاب میشه. این موضوع میشود محور، در حوزه های مختلف تأثیرگذار هست. من دیگه چون وقتم گذشته فرصت ندارم فعالیت های هیئت رو توضیح بدم، متمرکز میشم رو همون موضوع محوری. خب شعارهایی که مشعر معرفی میکنن برای مناسبت های مختلف، یا قبل از اونم که مشعر این مسئله خیلی مهم رو عملیاتی بکنن، دوستان ما به همچین مسئله رسیده بودن و این کار رو انجام میدادن، بعد از تعیین اولویت ها یک موضوع انتخاب میشه. مثلا فرض بگیرید که همون موضوع هیئات من نزله محرم. خب این موضوع هیئات من نزله توسط تیم محتوایی ما روش کار میشه. شعار دیگری اگر باید خلق بشه، شعری تکبیتی انتخاب میشه. بعد در تبلیغات شهری این هیئات من نزله مطرح میشه. دکوری که جایگاه درش قرار میگیره یا دکوری که در جایگاه زده میشه با گرایش به این معنا طراحی میشه. شعار نویسی ها و پارچه نویسی هایی که اطراف مجلس نوشته میشه با گرایش به این شعار و به این مفهوم انتخاب میشه. موضوع سخنرانی بر اساس همین انتخاب میشه. یعنی مثلا اگر عزت و ذلت موضوع سخنرانی است، 10 شب ذیل بحث هیئات من نزله بحث ریز بحث تهیه میشه برای سخنرانی. حتی روزه هایی که خونده میشه هر شب از یه زاویه ای با گرایش به مسئله عزت و ذلت خونده میشه. وارد فضای مداحی وقتی میشیم و سینه زنی، مداح اشعاری رو انتخاب کرده در مناسبت های مختلف از مداحیش، حالا نه به صورت اینکه در همه بخشاش، ممکنه ابتدای مداحی باشه، ممکنه در شور باشه، ممکنه در واحد باشه، یه شعری انتخاب میکنه که مفاهیمی از شعار مورد نظر در اون باشه، منتها هر کدومش با رنگی متفاوت و طعمی متفاوت که خسته کننده هم نباشه. یه چیزی رو دوستان در هیئت طراحی کردن تحت عنوان رجز تو سینه زنی. ابتدای سینه زنی رجز خونده میشه. رجز همون چیزی که به هر حال وقتی میدان میرفتن برای معرفی خودشون، این رجز همون جایگاه رو داره. ابتدای سینه زنی به جای زمینه و هر ذکری این رجز خونده میشه. تو اون رجز این مفهوم اونجا باز میشه. خیلی هم کوتاهه، یه بندم بیشتر نیست، همه یاد میگیرن میخونن، این مفهوم نهادی نمیشه. باز این موضوع ممکنه که در مفاهیم متنوع و معانی دیگری در مجلس دیده بشه. بخش کودک یا خیمگاه بچهای بهشت که مثلا ما توی هیئت داریم، باز با همین روی کرد میاد برنامه میذاره. داستانها، آموزشها، مسابقه ها، چیزایی که طراحی میشه ذیل همین مفهوم طراحی میشه. نمایشگاه محصولات فرهنگی اگر باشه، بخشش به این مفهوم اختصاص داده میشه، آثار مرتبط با این و ظرفیت های دیگری مثل مثلا پیشانی بند و سربند و اینایی که آماده میکنن با همین شعارها و گرایش ها. همه این زوایای مختلف یک اتفاق ایجاد میکنه که شما اگر شعار رو هدفمند انتخاب کردی، برای اثرگذاری این شعار روی مخاطب فقط از یه لوگو استفاده نکرده باشی. یه لوگو بزنیم هیهات من نزله، بعد بگیم آقا ما کلمون تو کشور گفتیم هیهات من نزله. خب این که محقق نمیشه، شعار باید حتما به عملیات منتهی بشه. من اینجا یه نکته عرض میکنم خدمت سروران خودم که البته درس دارم پس میدم. امروز توی دنیا شما ببینید چه کار میکنن؟ توی دنیا میان میخوان یه مفهوم ضد ارزشی رو باب بکنن. میان مثلا روی لباس نقششو میزنن، روی جلد دفتر میزنن، بعد ترانهشو میخونن، بعد انیمیشنش تولید میشه. همینجوری در بستر زندگی ما از زوایای مختلف روی یک مفهوم کار میشه. بعد شما میدید ناخودآگاه فرزند شما نوع لباسش عوض شد، گویشش عوض شد، گرایشاتش عوض شد، چون جزء روزمره زندگی شده بوده. شما غافل بودید که از همین روزمره که شما دارید برش تأمین میکنید دارید به او آسیب میزنید. مفاهیم ضد ارزشی در روزمره ترین نیازهای زندگیش به دست او رسیده. این کار رو زین العابدین سلام الله علیه 1400 سال پیش انجام دادن و خیلی قشنگتر و عمیقتر و ماناتر. چطور؟ مفهوم مهم و بلندی مانند امام حسین علیه السلام و مصائب کربلا رو نه روی لیوان آب نقش زده باشن بدن دست مردم، رو خود آب نقش زدن. یعنی وقتی حضرت هر وقت آب میبینن گریه میکنن و یاد میکنن از امام حسین، دارن از اون سیستم ذهنی فرد استفاده میکنن و در قالب تدائی روی آب مینویسن حسین. وقتی مثلا بچه شیرخواره رو میبینن اشک میریزن، با دیدن بچه شیرخواره شما دیگه یاد علی اصغر امام حسین میفتی دیگه. لازم رو لباسش هم که اگه لباس نبود شما یاد نکنی، نه، اصلا به ابزار و اشیا خیلی عمیق‌تر حضرت ورود کردن، روی ماهیت اشیا کار کردن. یعنی روی آب نوشتن حسین، روی شیش ماه نوشتن علی اصغر و روزه های دیگه. اینو امام زین العابدین به ما یاد دادن که شما اگه میخواد یه مفهومی ماندگار بشه، اون مفهوم رو با زندگی روزمره مردم گره بزنید. آب همه میخورن، غذا همه میخورن، بچه همه دارن و همه میبینن. شما اگه میخواد یه مفهومی رو ماندگار بکنید، این که لوگو بکنیم بزنیم اینجا کفایت نمیکنه، بعد از زوایای مختلف کار بکنید. یکی میاد تو مجلس شما، بعد شعار شما رو تو شهر دیده باشه، وقتی میاد نوع دیگرش رو بعد در دکور ببینه، نوع دیگرش رو در نوشته ها ببینه، نوع دیگرش رو در سخنرانی بشنوه، نوع دیگرش رو در مداحی ها سینه بزنه و انواع اقسام دیگرش. اگر موفق بشیم یه همچین کاری انجام بدیم، یک مفهوم ماندگار میشود و تأثیر میگذاره، همون کاری که دشمن امروز داره با ما میکنه. لذا توجه و تمرکز روی شعارها، مخصوصا اگر شعارها واقعا بر اساس نیاز زمان انتخاب شده باشه، تأثیرات عمیق روی مخاطبین خواهد گذاشت و اتفاقی که خواهد افتاد ایجاد گرایش و بینش و نهایتاً عکس العمل و عملیات میکنه در افراد. این سیر میتواند با الگوبرداری از تاریخ صدر اسلام و وجود مبارک زین العابدین علیه السلام در دستور کار حیات عزیز قرار بگیره. من خیلی معتقدم به شعار و اینکه شعارها باید در هیئت‌ها احیا بشه. اصلا هر هیئتی باید شعار شاخص داشته باشه و مثل استقلال آزادی جمهوری اسلامی، اگر از جمهوری اسلامی رو بگیری راهش گم میشه. بعضی از شعارها رو اگر بگیری راه گم میشه. شعار راه رو نشون میده. هیئت‌ها باید شعار داشته باشن. شعارها شاید همین مفاهیم عاشورا و اندیشه انقلاب اسلامی و حضرت امام قابل عکس هست. هر هیئتی یه شهید شاخص داشته باشه. مسئله شهید شاخص خیلی مهمه. ببینید وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها در این ایام 75 روز یا 95 روز کجا می رفتن؟ کنار قبر حمزه سید الشهدا. چرا می رفتن کنار قبر حمزه سید الشهدا؟ مگه فقط حمزه سید الشهدا به شهادت رسیده بود؟ چرا یک شهید رو شاخص کردن؟ چرا امیرالمومنین علیه السلام وقتی دست بسته می بردن طرف مسجد حضرت با حمزتا با جعفرا گفتن؟ چرا شهید شاخص کردن؟ شهید شاخص به معنای شخصیتی است که وجود او الان در این شرایط زمانی گره گشاست. یعنی با بررسی شخصیت این شهید راه پیدا میشه، گره ها باز میشه، یک الگویی که الان مورد نیازه. مثلا ما تو هیئت خودمون یه شهیدی شاخص کردیم، شهید علی اصغر شایخ، که شادی روحش هم صلوات ختم کنید. الله از طلبه های خوب 19-20 سال همشون بیشتر سن نداشت. سال 85 در حادثه تروریستی شهر کوفه به شهادت رسید. خب بعد زندگی ایشون هم دوستان زحمت کشتن به صورت فلش کارت آماده کردن، خاطرات زندگی ایشون در اختیار دوستان هیئت گذاشتیم. شهیدی که امروز داشت زندگی میکرد، تو عصر ماهواره، تو عصر اینترنت، تو عصر فساد و فحشا، چون گاهی بچه ها میگفتن ای شهید فلانی، ما هم اگه مثلا خمپاره میخورد این ورمون بچه خوبی میشدیم. به بچه ها میگفتیم نه اینجوری نیست، در همین عصر، در همین دورانی که فتنه ها و فساد ها و آلودگی ها هست، ما یه همچین شخصیت هایی داشتیم که ما هم زندگی میکردن، سینه میزدن با ما. لذا شهید شاخص هم خیلی کمک میکنه، به عنوان یک الگو در یک هیئت میتونه خیلی اثرگذار باشه. من حرفای دیگه هم تو این زمینه داشتم، منتها دیگه فرصت هم تمام شد. اگر موقعیت دیگری بود، حالا توفیق شد خدمت دوستان، عرض خواهم کرد. ناقص بود مطالب، عذرخواهی میکنم از اینکه وقت دوستان و سروران خودم رو گرفتم. برای خوشنودی قلب مطهر آقای امام زمان و اینکه حضرت دعا کنند برای همه ما که عاقبت به خیر باشیم، مخلص باشیم، تقوا داشته باشیم و انشاءالله توفیق داشته باشیم در رکابشون هم سربازی بکنیم و آخر سر هم به دستان مبارک خودشون جام شهادت رو بنوشیم و در بهشت مهمان صدیقه طاهره سلام الله علیها باشیم، صلوات خیر بفرمایید.